نیم شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در اولین ثانیه های یک شنبه در ایران 21 خرداد ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه زنده رو با مهتاب وحیدی‌راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. نیروی انتظامی تهران روز شنبه از کشف خودروی مهاجمان حملات تهران در یکی از نقاط مرکزی پایتخت خبر داد. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران اعلام کرد تحقیقات ماموران نشان می‌دهد که مهاجمان با استفاده از این خودرو به آرامگاه آیت الله خمینی رفته و پس از پیاده کردن دو مهاجم در این محل برای حمله به مجلس شورای اسلامی راهی مرکز شهر شدند. پلیس تهران هنوز جزئیات بیشتری را در این باره منتشر نکرده است. همزمان حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد بامداد شنبه یک تیم از مهاجمان در اطراف پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. حملات روز چهارشنبه در تهران که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ظهر روز شنبه قرارداد نهایی خرید 30 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 مکس میان هواپیمای آسمان و هواپیمای بوئینگ به امضا رسید. در مراسم رسمی عقد قرارداد میان نمایندگان شرکت بوئینگ و شرکت آسمان در محل ساختمان این شرکت در تهران، علی ربیعی وزیر کار ایران هم حضور داشت. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران درباره اتهام مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی گفت آنها اخباری را منتشر کردند که نباید منتشر می‌کردند. وی روز شنبه با بیان اینکه پیگیر حل این مسئله است، تأکید کرد که به پرونده این افراد هر چه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی خواهد شد. 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت 11 به همراه تعدادی از روزنامه‌نگاران از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند، اما اتهام آنان هنوز اعلام نشده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 3 پیش اعلام کرد که بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را اقدامی خارج از موازین ملی و قانونی عراق دانست. وی روز شنبه در این باره گفت این اقدام در شرایط پیچیده فعلی حاکم بر منطقه صرفاً به ایجاد مشکلات جدید در عراق می‌انجامد. مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق چهارشنبه گذشته اعلام کرد که همه‌پرسی استقلال در این اقلیم 25 سپتامبر امسال برابر با 3 مهر ماه برگزار خواهد شد. و پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به حضور تعدادی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی روز جمعه تیم‌های والیبال ایران و بلژیک گفت که باید همین میزان گشایش را نیز به فال نیک گرفت. به گفته وی زنان حاضر در ورزشگاه آزادی، خانواده ورزشکاران، زنان ورزشکار، مدعوین و 30 از زنانی بودند که موفق به خرید بلیت شدند. پیشتر فدراسیون بین المللی والیبال بارها از مقامهای ایران به دلیل عدم صدور مجوز برای حضور بانوان در ورزشگاه ها انتقاد کرده بود. آزاده.
متشکرم از تو مهتاب وحیدی‌راد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. انتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، او گفته هنوز گزارش دقیق و همسانی درباره حمله چهارشنبه داعش در تهران ارائه نشده.
حضور یک زن در این عملیات قاعدتاً به نوعی ممکنه تفاوت این عملیات ها رو با عملیات های دیگه گروه حکومت اسلامی به نوعی یادآوری بکنه.
صدر اعظم آلمان خواستار همکاری ایران و ترکیه برای حل مناقشه قطر شد.
ملل شاید خیلی هم مهم مسائل و منافع اقتصادی آلمان تو منطقه است. چیزی در حدود 14-15% از خودروسازی فولکس واگن به قطر تعلق داره. تو دویچه بانک به سهم است.
امضای قرارداد نهایی فروش 30 فروند بوئینگ به شرکت آسمان.
ایالات متحده از اون طرف هم یک ملاحظه جدی داره که این هواپیماها ممکنه که در نقل انتقال نفر و مهمات به سوریه و دیگر از استفاده بشه.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره موضع‌گیری رهبر ایران در مقابل حملات روز چهارشنبه تهران. علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از اینکه هنوز گزارش دقیقی از سوی نهادهای امنیتی درباره نحوه حمله هفته گذشته اعضای گروه داعش به ساختمان مجلس ارائه نشده ابراز تأسف کرده. همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان ارزیابی او را در این زمینه پرسیده.
بر اساس فیلم هایی که در روزهای گذشته منتشر شده به نظر میرسه که اطلاعاتی که مسئولین در این زمینه میدن اطلاعات قطره چکانی است، چون اونها الان عملا همه فیلم های دوربین های مدار بسته داخل مجلس و همینطور محوطه بیرونی مجلس را در اختیار دارن و میتونن یک گزارش کاملی از حادثه بدن. اما به فاصله یکی روزی یک تیکه کوتاهی از این فیلم ها در صدا و سیما منتشر میشه و هیچ توضیحی هم در برای جزئیات حادثه داده نمیشه. یکی از دلایل این موضوع شاید یک رویه دائمی است در جمهوری اسلامی که درباره حوادث این چنینی معمولا گزارش دقیق و کامل داده نمیشه. از سوی دیگه بخشی از این ملاحظات هم ممکنه که ملاحظات وزارت اطلاعات باشه که احساس کنن که بخشی از این گزارش ها رو لازمه ندن تا افراد دیگری دستگیر بشن.
آقای مهرابی، الان آقای رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه در حال حاضر هم چنان موج غالب در بین نمایندگان این نیست که بخوان شخصا مسلح بشن، ولی با این حال گفته که هر کدوم اگر درخواست مسلح شدن رو بکنن مجلس باهاش مخالفت نمیکنه. طبق آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و پروتکل‌های امنیتی مجلس مسئله استفاده از اسلحه شخصی از سوی نمایندگان چگونه است؟
بر اساس پروتکل‌هایی که وجود داره نمایندگان مجلس، حتی نمایندگانی که دوره‌شون تموم شده، میتونن اسلحه داشته باشن. همچنین نمایندگان معمولا میتونن محافظ داشته باشن، البته بعضی از این محافظها محافظ واقعی هستن، یعنی افرادی هستن که عضو سپاه پاسداران هستن. بعضی هم اقوام این نمایندگان یا نزدیکان اونها هستن که ممکنه یک آموزش‌هایی رو دیده باشن و به عنوان محافظ یا همراه نمایندگان باشن. البته معمولا استفاده از اسلحه چندان در بین نمایندگان مجلس مرسوم نیست، ولی به لحاظ قوانین اونها میتونن اسلحه و محافظ داشته باشن.
الان مسئله دیگه‌ای که آقای مهرابی مطرح شده با نگاهی به گفته‌ها و نوشته‌های برخی رسانه‌های ایران و از جمله صحبت‌های همین آقای علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تمرکز شده روی موضوع حضور یک زن در تیم عملیاتی گروه داعش در حمله به ساختمان مجلس. چرا اینقدر روی مسئله اینکه یک زن در این عملیات شرکت کرده یا نکرده حساس شدن؟
در روز چهارشنبه رسانه‌ها یا مقامات از حضور 4 فرد مسلح در حادثه حمله به مجلس خبر داد بودن، اما در اطلاعیه وزارت اطلاعات تنها الان به حضور 3 در این حمله اشاره شده است. دیگه تصویری که از حضور یک زن در رسانه‌ها فضای مجازی منتشر شده عملا به این شایعه‌ها دامن زده. این موضوع از این جهت شاید قابل توجه هست که ممکنه که به هر حال این زن دستگیر شده باشه و مثلا وزارت اطلاعات در حال بازجویی از اون فرد باشه. از سوی دیگه حضور یک زن در این عملیات، همونطور که در عملیات حمله به آرامگاه آیت الله خمینی هم اشاره شده بش، قاعدتا به نوعی ممکنه تفاوت این عملیات ها رو با عملیات های دیگه گروه حکومت اسلامی به نوعی یادآوری بکنه و این بحث مطرح شه که شکل عملیات به چه شکل بوده. طبیعتا در این فضایی که روزانه خبرهای زیادی از حاشیه های حمله به مجلس منتشر میشه، چون مقامات امنیتی توضیح دقیقی درباره جزئیات حادثه ندادن، هر خبری با استاپ‌های گسترده و تحلیل‌های متفاوتی رو دامن می‌زنه.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
راجب حمله اخیر تروریستی که ایران از خواه افتاد دوست داشتم که نظرم رو اعلام کنم. خیلی ساده لوحانه است که آدم میگه که این کار دولت ایران بوده.
در مورد این حملات اخیر در تهران خواستم بگم که رژیمی که از مبارزات صلح‌آمیز زنان و مردان این همه میکرده و همشون رو به زندان انداخته، حالا به این یاد میگه ترقه‌بازی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت هواپیمایی آسمان بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با شرکت هواپیماسازی بوئینگ قرارداد خرید 30 هواپیمای مکس 737 را امضا کرده. تفاهم‌نامه آسمان و بوئینگ بیش از 2 ماه پیش در تهران امضا شده بود. بکتوش خمسه‌پور.
در این معامله همچنین گزینه خرید 30 هواپیمای بوئینگ دیگر گنجانده شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، طبق قراردادی که روز شنبه امضا شد، قرار است شرکت هواپیمایی آسمان برای خرید 60 فروند هواپیما مبلغ 3 میلیارد دلار به شرکت بوئینگ پرداخت کند که 5% آن را شرکت آسمان پرداخت خواهد کرد و 95% دیگر از طریق فایننس تامین خواهد شد. ایرنا افزوده نخستین هواپیما قرار است در سال 2022 میلادی 5 سال دیگر تحویل گرفته شود و بوئینگ باید ظرف 2 سال پس از آن، یعنی تا سال 2024، 7 سال دیگر 30 هواپیما را تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرارداد امضای خرید هواپیما شامل سفارش قطعی 30 فروند هواپیما به ارزش 3 میلیارد دلار به قیمت اعلام شده و حق خرید 30 فروند دیگر از همین نوع هواپیماست. در گزارش ایسنا به نقل از حسین علایی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان، تحویل اولین هواپیما در سال 2020 و در نسخه انگلیسی گزارش ایسنا سال 2019 قید شده است. بنابراین گزارش، مدیرعامل شرکت آسمان توضیح داده از این نوع هواپیمای بوئینگ 737 3700 فروند دیگر توسط 87 شرکت هواپیمایی درخواست شده که آنها آخرین، یعنی 87مین شرکتند و به عبارتی در ته صف قرار دارند. وی افزوده با این وجود از سال 2022 تا 2024 کل هواپیماهایی که روز شنبه قراردادهای آن امضا شد تحویل گرفته خواهد شد. در جریان امضای قرارداد میان شرکت آسمان و بوئینگ در تهران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز حضور داشتند. هواپیماهای بوئینگ 737 مکس در چند مدل متفاوت از 90 میلیون دلار تا 116 میلیون دلار قیمت دارند، گرچه در معاملات عمده این قیمت‌ها ممکن است مشمول تخفیفاتی شوند. بنابر تفاهم‌نامه شرکت آسمان و بوئینگ، این معامله خرید 30 هواپیما به ارزش نرخ فهرستی 3 میلیارد دلار و حق خرید 30 هواپیمای دیگر را در بر می‌گیرد و تحویل هواپیماها قرار است در سال 2022 آغاز شود. با همه اینها، اجرای این معامله هنوز قطعی نیست. حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همراه توافق هسته‌ای بماند، فروش بوئینگ باید به تایید اداره کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده برسد. رسول نفیسی، کارشناس امور سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معامله شرکت آسمان و بوئینگ را توأم با ملاحظاتی اما بدون مانع می‌بیند.
یکی از موضوعاتی که باید توجه کرد در کابینه آقای ترامپ این است که ایشون فوق‌العاده علاقه داره که سرمایه‌گذاری در خارج در داخل بشه، ایجاد اشغال بشه. از طرف دیگه خوب نظرات ایشون راجع به ایران روشنه. بنابراین اینجا یک مشکلی به نظر میاد که باشه و به همین دلیل یکی از روزهای اولیه که پرزیدنت ترامپ انتخاب شده بود، رئیس بوئینگ با ایشون یک ملاقات فکر می‌کنم در حدود 1 ساعت داشت که در اون ملاقات ایشون توضیح داد که این تعداد هواپیمایی که به ایران فروخته خواهد شد با رقم و عدد نشون داد که چقدر اشتغال ایجاد میکنه و چقدر پول وارد ایالات متحده میکنه. و ما دیدیم که بعد از اون صحبتی از مخالفت با این فروش هواپیما به ایران نشد. من تصور میکنم که این برنامه ادامه داشته باشه، یعنی اولویت اشتغال و اولویت ایجاد شغل و اصولا ارتباط با کشور خارج برای سرمایه گذاری، این در واقع ملاحظات سیاسی رو بپوشه. ما البته میدونیم که ایالات متحده از اون طرف هم یک ملاحظه جدی داره که این هواپیماها ممکنه که در نقل انتقال نفر و مهمات به سوریه و دیگر ازش استفاده بشه و حتی یکی از نمایندگان مجلس تا به حال 3 بار خواسته که جلو این کارو بگیره ولی توفیقی حاصل نکرده. بنابراین فرض من بر اینه تا به حال مانعی در راه معامله بین ایران و آمریکا در مورد این هواپیمای مسافربری ایجاد نشده و بعید هم میدونم که ایجاد بشه مگر در یک شرایط خاص اضطراری.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت آسمان، روز شنبه گفت مجوز هنوز اخذ نشده و تا یک ماه آینده امیدوارند این اتفاق صورت گیرد. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معامله شرکت آسمان و بوئینگ را به سود هر دو کشور ایران و آمریکا می‌داند.
این قرارداد بسیار بسیار به نفع ایرانه و باعث امیدوار بود که اجرا بشه. از اون طرف خود نفس قرارداد خرید نمیتونه مشکل ایجاد بکنه، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که آمریکا بخواد این خود نفس این قرارداد رو ملغا بکنه یا بگه که نمیشه انجام بشه. این کار به نفع خود آمریکا هم هست، برای اینکه اگر آمریکا بگه که این هواپیما رو نمیشه بخرید، خب مفهومش این است که پول گذاشته تو جیب رقبای بوئینگ و این کار بسیار درست نیست. تنها مشکلی که ممکنه که پیش بیاد مسئله مالی است و مسئله پرداخت برای اینه، چون اینطور که گفته شده برای پرداخت این ایران به فایننس یعنی از وامگیری استفاده خواهد کرد. اونجا ممکنه که بعضی از این شرکت هایی که قراره بانک هایی که قراره این وام ها رو بدن ممکنه که کمی تردید داشته باشن از نظر اینکه طرف مقابلشون ممکنه چه کسی باشه. به همین دلیل به نظر من چون این کار بسیار بسیار به نفع ایرانی، بایستی مطمئن باشن که افرادی که کمی مشکوک هستن و غیره یا شرکت هایی که معلوم نیست چطوری هستن اونها در این کار دخالت نکنند و این شرکت آسمان مستقیما کارش انجام بده و با موفقیت سرانجام برسونه.
اداره کنترل سرمایه های خارجی ایالات متحده پیشتر مجوز فروش 80 هواپیمای بوئینگ و 100 هواپیمای ایرباس به ایران را صادر کرده است. شرکت بوئینگ که به خاطر معامله با تهران با انتقاد شدید قانونگذاران آمریکا روبروست که میگویند از شرکت‌های هوایی ایرانی جهت ارسال سلاح و نیرو به سوریه و مناطق درگیری دیگر استفاده شده، دو ماه پیش به دنبال امضای تفاهم‌نامه با شرکت آسمان به نقل از وزارت بازرگانی آمریکا، فروشی در این حد و اندازه را موجب ایجاد یا حفظ حدود 18,000 شغل در آمریکا دانست.
گزارش مکتش خمسه‌پور را شنیدید. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی به برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق واکنش نشان داده و گفته موضع اصولی روشن ایران حمایت از تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق است. بهرام قاسمی این تصمیم کردستان عراق را یک جانبه و خارج از موازین و چارچوب ملی و قانونی این کشور خوانده. سمیر قرایی در گفتگوی با همان سیدی، فعال سیاسی و کارشناس مسائل مربوط به کردها، از او درباره واکنش ایران به برگزاری این همه‌پرسی پرسیده.
خب اولا این واکنش طبیعیه، کما این که ترکیه هم همین واکنش رو داشت. حتی قدرت‌های جهانی هم اصولا هیچ قدرت منطقه‌ای یا جهانی حتی اگر مایل هم باشه نمیتونه از اقدام استقلال یا جدایی یک کشور علنا حمایت کنه. به عمان حیرتش در حال حاضر بیش از 3 ساله که کردستان عراق به صورت دفاکتو مستقل هست و نه تنها به بی‌ثباتی و مشکلات منطقه نفوذه، بلکه بخشی از ثبات در این هست که الان کردستان عراق به صورت یک بازیگر مستقل هم سیاست خارجی خودش رو داره، هم دیپلماسی خودش رو داره، هم از لحاظ اقتصادی هم تقریبا مستقل از بغداد هست. نه پولی از بغداد میاد به کردستان و نه نفتی از کردستان به بغداد میره. از قضا ایران خودش در این استقلال مالی اقلیم کردستان نقش داشته، چرا که قبلا نفت کردستان فقط یک کانال داشت، از طریق ترکیه صادر میشد. ایران این گزینه رو برای شما فراهم کرده که از طریق مرز ایران هم نفت خودشون رو صادر کنن. در واقع ابعاد استقلال اقتصادی آنها رو افزوده. به نظر من بیشتر هم ایران هم ترکیه نگران تأثیر استقلال اقلیم کردستان بر فضای داخلی خودشون هستند، نه بر بی‌ثباتی منطقه یا نادموکراتیک شدن مثلا عراق. اینها نگران هستند که یک کردستان مستقل سطح توقع و مطالبات کردها رو در ایران بالا میبره، اعطای حقوق به کردها هم ممکنه مطالبات سایر گروه های اتنیکی ایران مثل آذری ها، ترک ها، عرب ها، بلوچ ها رو بالا ببره. در واقع اینها اگر نگرانی داشته باشن نگران مسائل داخلی خودشون هستند.
آقای سیدی، رأی آوردن همه پرسی استقلال کردستان عراق بر مناسبات سیاسی ایران با بغداد چه تأثیر خواهد گذاشت؟
در حال حاضر هم ایران دو روابط خارجی در عراق داره، یکی با بغداد، یکی با کردستان عراق. مثلا صدور نفت کرکوک از طریق ایران، این با خواسته های بغداد زیاد همخوانی نداره. پس هم که دیگه میگیم که بغداد هم متحد ایران هست. در واقع میشه گفت جمهوری اسلامی هم این واقعیت رو پذیرفته که باید یک نوع دیپلماسی و سیاست با بغداد داشته باشه و با کردستان هم نوعی دیگر. اگر احیانا این اتفاق بیفته و کردستان عراق مستقل بشه، جمهوری اسلامی همین سیاست خودش رو ادامه خواهد داد، این بار تحت عنوان سیاست خارجی و منطقه‌ای با دو کشور مستقل.
آقای سیدی، در نهایت آیا میشه گفتش که استقلال کردستان عراق به نفع ایران خواهد بود؟
در دراز مدت مطمئناً به نفع ایران خواهد بود، در روند دموکراتیزاسیون کل خاورمیانه دخیل خواهد بود، میتونه که الگویی برای دسنترالیزه یا تمرکززایی در ایران باشه، حتی میتونه حوزه نفوذ نرم ایران رو در منطقه افزایش بده، یک متحد دیگر به همسایه های ایران افزوده میشه. اما جمهوری اسلامی با پتانسیل کنونی به نظر من از این حرکت متضرر میشه در کوتاه مدت، مگر اینکه بتونن سریعا خودشون رو وقف میدن.
هیمن سیدی، فعال سیاسی و کارشناس مسائل کردها، سمیرا قرایی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران و ترکیه برای حل مناقشه قطر شده. خانم مرکل گفته بدون بازیگران منطقه‌ای حل و فصل این وضعیت پرتنش امکان پذیر نیست. او گفته حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس اهمیت داره. بشنویم نظر حبیبه حسینی فر، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان رو، که به این سوال پاسخ میده آلمان در حل بحران این مناقشه چه منافعی داره.
من از همون روزی که این بحران شکل گرفت، آلمان منتقد این تحریمی که علیه قطر اعمال شده و خواهان حل دیپلماتیک مسائل بوده. قبل از خانم مرکل که در مکزیک در این رابطه صحبت کرده، وزیر خارجه آلمان دیداری داشت با وزیر خارجه قطر و اونجا صریحا انتقاد کرده از عربستان و سعودی و کشورهای دیگه که قطر رو گذاشتن زیر فشار. عمدتاً هم دو سه عامل آلمان یه مقدار حساس کرده، نگران کرده. یکی اینکه معتقد این وضعیت کل توازن قوا در اون منطقه رو به هم می‌ریزه، اینه که بخوان قطر و از طریق اون ایران رو منزوی بکنن، و در این حال داره میره که صف بندی ها به این سو هم بره که ترکیه هم به نوعی منزوی بشه. به نوعی در منطقه وضعیت پیش میاد که توازن سیاسی شکننده موجود هم دیگه برقرار نخواهد بود. در این حال این نگرانی هم وجود داره که کل این بحران و درگیر شدن کشور منطقه با هم، هدف اصلی که مقابله با داعش هست رو یه مقدار در سایه قرار بده و به نفع نیروی افراطی در منطقه تموم بشه. و شاید عامل شاید خیلی هم مهم مسائل و منافع اقتصادی آلمان تو منطقه است. چیزی در حدود 14-15% از خودروسازی فولکس واگن به قطر تعلق داره. تو دویچه بانک سهیم است. شرکت های آلمانی در قطر پروژه های بزرگی رو پیش میبرند. به همه این دلایل این که قطر زیر فشار قرار نگیره، اقتصادش در هم نریزه، برای آلمان مهم است. برای آلمان خیلی مهمه که این بحران هرچی سریعتر حل بشه. به همین خاطر هم منتقد سیاست آمریکاست که اینجوری آقای ترامپ موضعی یه طرفه گرفته به نفع عربستان و هم خواهان اینه که هرچی زودتر مسئله حل بشه.
خانم مرکل گفته بدون بازیگران منطقه‌ای امکان حل این شرایط پرتنش وجود نداره. ایران و ترکیه هم مشخصا از طرف خانم مرکل ذکر شدن که باید میانجیگری بکنن. حالا اگر ما موازی آمریکا رو بذاریم یک طرف این جریان، فکر میکنید واقعا ایران و ترکیه میتونن بازیگران قدرتمندی در منطقه باشن که مثلا در مقابل موازی آمریکا ایستادگی داشته باشن یا قدرتشون رو خرج میانجیگری بکنن برای حل این شرایط؟
البته مرکل روزمان در این جهت صحبت نکرده که باید در تقابل با آمریکا مسئله رو حل کرد، بلکه صحبتش اینه که باید یک مذاکرات همه جانبه شکل بگیره و همه بازیگرهای عمده منطقه درش باشن. خانم مرکل هم براش مشخصه که ایران الان یکی از عوامل این بحرانه، یعنی با توجه به که عربستان و امارات و این حرفا فشار گذاشتن رو قطر که رابطه‌شو با ایران کاهش بده. در چنین شرایطی، هرچند که ایران تا امروز یه مقدار موازنه معتدلی گرفته، ولی همچنان این که بتونه نقش میانجیگر بازی بکنه خب در این وضعیت نیست. اما ترکیه هم شاید نه به اندازه ایران، ولی تا حدودی منتفی مسئله میانجیگریش با توجه به جهتگیری که به سوی قطر داره. در قطر نیروی نظامی داره، در قطر منافع اقتصادی بزرگی داره. 13 میلیارد دلار ترک‌ها در قطر در رابطه با این پروژه های مربوط به جام جهانی 2022 سرمایه گذاری کردن. اینه که به عنوان بی طرف در منطقه شناخته نمیشه ترکیه. ولی خانم مرکل تاکیدش اینه که این حل مسئله قطر نیازمند یک اجماع منطقه‌ای سر مسئله تروریسم، سر مسئله رابطه این کشورها، حل این مثلا جنگ‌های نیابتی. به همه این دلایل باید همه طرف‌های درگیر در مسئله رو در مذاکرات شرکت داد.
این که شما میگید لزوماً به معنای قرار گرفتن در مقابل مواضع آمریکا نیست، ظاهرا صراحتاً آمریکا مواضع خودش رو در این زمینه اعلام کرده. وقتی آقای ترامپ از پادشاه عربستان شخصاً تشکر میکنه به خاطر برخوردی که با قطر داشته، میشه گفت که این درخواستی که خانم مرکل داره برای میانجیگری و کنار هم قرار گرفتن کشورهای منطقه به نوعی ایستادگی در مقابل مواضع آمریکا میتونه باشه.
درسته، منطق هیچ مسئله‌ای در منطقه نمیتونه با مثلا مشارکت و تشریک مساعی آمریکا حل بشه. یعنی مشکل اینه که باید برن به این سو که آمریکا رو بکشونن به یک موازه تقریبا بی‌طرفانه. خانم مرکل هم تقریبا و کل رهبری آلمان ظرف این چند روز صحبتاشون همینه که آمریکا نمیتونه با موقعیتی که در عرصه بین‌المللی داره این گونه و جانبدارانه موضع بگیره. و خب از اون بعد ما صحبت دیروز آقای ترامپ رو داریم، ولی چند ساعت قبلش آقای تیلرسون وزیر خارجه صحبت کرده که باید هر چیز سریعتر این تحریم‌ها برداشته بشه، چون خود آمریکا با مشکل روبروه با توجه به اون پایگاه بزرگش در منطقه که چیزی در حدود 10,000 سرباز آمریکایی درش مستقر هستند. اونطوری که آقای تیلرسون میگه خود عملیات آمریکایی یا حضورشون در قطر با مشکل روبرو میشه. این اختلاف نظری که در خود رهبری آمریکا هم هست نشون میده که اروپایی‌ها خوب یه مقدار امید دارن که به نوعی یک نظر معتدلی در واشنگتن نهایتاً حاکم بشه و لزوماً حرف آقای ترامپ حرف آخر نباشه.
حبیب حسینی پرد، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان. دو دهه پیش وقتی یک زن تنها به هتل یا مهمانسرایی مراجعه می‌کرد، باید نامه از اداره اماکن در کنار سایر مدارک هویتی نشان می‌داد. اما حالا بخشنامه‌هایی برای لغو این محدودیت‌ها صادر شده. شاهین بشیری.
در حالی که هیچ منع قانونی برای اقامت بانوان مجرد در هتل‌ها و اقامتگاه‌ها وجود ندارد، هنوز مهمانسراها و هتل‌هایی هستند که از پذیرش بانوان بدون نامه کتبی اداره اماکن خودداری می‌کنند. به گزارش ایسنا، بیش از دو دهه از ابطال بخشنامه‌ای که مانع اقامت بانوان در اقامتگاه‌ها می‌شد می‌گذرد، ولی هنوز برخی مهمانسراها، مهمانپذیرها و هتل‌های کم ستاره همچنان از پذیرش بانوان تنها ابا می کنند. در گزارش ایسنا با مهدی نریمانی رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان گفتگو شده و او تاکید می کند اقامت زنان تنها و مجرد در هتل‌ها و مهمانسراها هیچ منع قانونی ندارد. ولی تیموری مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری هم یک سال پیش در زمان ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران تاکید کرده بود سالهاست بخشنامه نیروی انتظامی در این باره باطل شده است و این برخوردهای سلیقه‌ای در برخی اماکن اقامتی از عدم آگاهی ناشی می‌شود. مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفته بود هم اداره اماکن و هم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این باره هیچ محدودیتی ندارند و زنان تنها و مجرد مانند تمام شهروندان می توانند از حقوق کامل خود برای اقامت بهره مند شوند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، در تشریح این گونه برخوردهای سلیقه‌ای حتی هنگامی که هیچ توجیه قانونی ندارد به رادیو فردا می گوید:
این مسئله از دو وجه قابل توضیحه. حکومتی که طی چند دهه با سیاست‌های سیستماتیک زن ستیزانه حقوق زنان رو محدود کنه و نقض بکنه، این تصور که فقط این سیاست دولتی است و تأثیر روی افکار عمومی نمیگذاره یا همه مردم باش مخالفت میکنن، تصور ساده انگارانه است. واقعیت اینه که بخشی از این سیاست‌ها به هنجارهای جامعه هم تبدیل میشه. نکته دوم این هست که درسته که این بخشنامه ملغا شده، اولا معلوم نیستش که همه جا از اون مطلع باشن. خیلی از صاحبان این هتل ها هم این نگرانی رو میتونن داشته باشن که اگر مسئولین بخوان گیر بدن و به نوعی مسئله آفرینی براشون بکنن، ممکنه در واقع به مسئله اینکه چرا به زن تنها اجازه داده شده که وارد بشه در هتل شب رو به سر ببره، به این مسئله گیر داده بشه و نفس دلنگرانی از اینکه مسئله آفرینی از طریق مقامات بتونه بشه نوعی تولید ترس میکنه. حتی اگر یک سیاستی رسما الغا بشه توسط مثلا یه بخشنامه دولتی، ما میدونیم ده ها نهاد موازی وجود دارن که خودسرانه وارد عمل میشن، اقدام میکنن، گشت، بسیج، ارشاد، سپاه.
برخی از واحدهای اقامتی نیز بخشنامه‌های مکتوبی را در اختیار دارند که همچنان از آنها خواسته شده حضور مسافران زن که تنها مراجعه کرده اند را به اداره اماکن اطلاع دهند. در سال 93 وقتی یک دختر دانشجو به خاطر بازماندن از ساعت مراجعه به خوابگاه به تعدادی از مراکز اقامتی تهران سر زد، بار دیگر با این حکم باطل شده مواجه شد و سرانجام مانده از همه جا مجبور شد شب را بدون سرپناه در پایانه اتوبوسرانی بگذراند. بار دیگر این پرسش مطرح شد که چه عاملی باعث شده که با وجود سیستم‌های ثبت مسافر که اطلاعات آن به اماکن متصل است، باز هم برخی از مراکز اقامتی برای اجرای دستور اصلی تردید داشته باشند. پس از داستان تکان دهنده آن دختر دانشجو، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران به ایسنا گفت تا آنجا که وی اطلاع دارد، بخشنامه قبلی اداره اماکن سالهاست باطل شده و بخشنامه جدید هم سالهاست ابلاغ شده و حتماً به دست تمام مراکز اقامتی رسیده است و آن ممنوعیت قبلی برای پذیرش زنان در این مراکز باید برداشته شده باشد. او تاکید کرد مراکز اقامتی طبق آخرین بخشنامه اداره اماکن باید مسافر را حتی اگر مدارک شناسایی نداشته باشد پذیرش کنند. اما مسئول پذیرش مهمانسرای شهریار در تهران ضمن انکار دریافت چنین بخشنامه‌ای به رادیو فردا میگوید همچنان مجبور است در پذیرش بانوان از اداره اماکن نامه‌ای دریافت کند.
ما از سوی اماکن همچین بخشنامه‌ای رو دریافت نکردیم که بدون نام اماکن ما پذیرش کنیم، پذیرش داشته باشیم. خانم تنها چه میاد؟ اولا مدارک معتبرم فقط کارت شناسایی مثل کارت ملی شناسنامه یا پاسپورت رو میخواییم. بعد اگه متولد تهران باشه میفرستیم اماکن تا از اونجا یه نامه اماکن بیاره.
به این ترتیب برای بسیاری از اقامتگاه ها همچنان در بر یک پاش نمیچرخد و با وجود عدم منع قانونی یک بانوی تنها ممکن است نتواند از داشتن سرپناهی برای گذراندن شب برخوردار شود.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
هفته دوم لیگ جهانی والیبال شنبه شب در تهران در سالن ورزشگاه آزادی دنبال شد و تیم‌های بلژیک و صربستان پیروز میدان بودند. بلژیک آرژانتین را 3-2 شکست داد و صربستان قهرمان سال پیش لیگ جهانی 3-1 بر ایران پیروز شد. در میان 12 تیم سطح 1 لیگ جهانی در حال حاضر، برزیل، فرانسه، صربستان و بلژیک اول تا چهارمند. ایران فعلا 8 است. ایران آخرین بازی خود را در تهران یک شنبه شب مقابل تیم ملی والیبال آرژانتین برگزار خواهد کرد و هفته آینده عازم لهستان خواهد شد تا 3 بازی آنجا برگزار کند. از نکات جالب این دوره از رقابت‌های لیگ جهانی در تهران، حضور عده کمی از دختران و زنان در سالن ورزشگاه آزادی بود که اجازه ورود یافته بودند. محمود افشاردوست، دبیر فدراسیون والیبال ایران، در این مورد به تلویزیون ایران این گونه توضیح داد.
اون ضوابطی که به ما ارجاع شد برای اینکه بتونیم شرایط لیگ جهانی و شرایط قوانین مقررات فدراسیون جهانی رعایت کنیم، ضمناً شونات اسلامی کشورمون هم رعایت شد، سعی کردیم این موضوع رو با هماهنگی با ارگان‌های ذی‌سلام مدیریت کنیم.
فدراسیون جهانی والیبال به ایران هشدار داده بود که اگر مانند سال گذشته در لیگ جهانی از ورود زنان به ورزشگاه جلوگیری شود، ممکن است ایران از نظر امتیاز میزبانی با مشکل روبرو شود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ظرف 48 ساعت گذشته از گزینشی و نمایشی بودن حضور زنان در سالن ورزشگاه آزادی خبر دادند که تعدادشان هم در مقایسه با مردان بسیار کم بود. هیئت اجراییه کمیته بین‌المللی المپیک سهمیه 2 ورزش کشتی و وزنه‌برداری را در بازی‌های المپیک 2020 توکیو کاهش داد. در کشتی در 6 وزن آزاد و فرنگی جمعاً 56 سهمیه حذف شده و در هر وزن حداکثر 16 کشتیگیر حضور خواهند داشت. در وزن برداری هم مسابقات به جای 8 وزن در 7 وزن برگزار خواهد شد. کاهش سهمیه های این دو ورزش به ویژه وزن برداری به معنای کاهش امتیازات و مدال های آن نیز محسوب می شود که این به ضرر کشورهای صاحب این ورزش از جمله ایران خواهد بود. در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس در بخش زنان یک بازیکن رده 47 جهان قهرمان شد. یلنا اوشتاپنکو اهل لتونی و بازیکن شماره 47 دنیا موفق شد سیمونا هالپ شماره 4 جهان از رومانی را در فینال شکست دهد و بزرگترین شگفتی را رقم بزند. فینال مردان تنیس رولان گاروس که یکی از 4 مسابقه بزرگ و معتبر جهان تنیس به شمار می رود امروز یک شنبه برگزار می شود. استانیسلاس واورینکا از سوئیس شماره 3 جهان مقابل رافائل نادال اسپانیایی شماره 4 و معروف به سلطان زمین‌های خاکی.
خبرهای ورزشی رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا با حبیب روشنزاده. این آخرین بخش خبری بود که شنیدید. اما در ادامه همراه بشید با فرین عاصمی در میزه گرد رادیو فردا، برنامه دیدگاه‌ها و درباره واکنش آیت الله خامنه‌ای بشنویم به حملات روز چهارشنبه تهران. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز چهارشنبه در جامعه دانشجویان انقلابی با اشاره تلویحی به نامه‌نگاری انجام شده برای پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان از صدا و سیما از تعبیر آتش به اختیار استفاده کرد. آقای خامنه ای گفت اگر دستگاهی اختلال پیدا کرده که مسئله اصلی را از مسئله فرعی تشخیص نمی‌دهد و یک مسئله اصلا بی اعتبار و بی اهمیت فرعی را به عنوان یک مسئله اصلی درشت می‌کند، باید افسران جنگ نرم با شناخت وظیفه خود به صورت آتش به اختیار تصمیم گیری و اقدام کنند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که آتش به اختیار به چه معناست و چه پیامدهایی دارد. با حضور دو مهمان، محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، و فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی ساکن آلمان. نسخه کاملتر این میزگرد را در تلگرام یا وبسایت رادیو فردا بشنوید. آقای کدیور، سوال اول رو میخوام با شما مطرح بکنم. اصطلاح آتش به اختیار اصولاً به چه معناست و چرا آقای خامنه ای از یک اصطلاح نظامی استفاده کرده؟
حقیقتش من هم اولین بار بود این اصطلاح رو شنیدم و بعد تحقیق کردم، متوجه شدم که این اصطلاح آتش به اختیار یک اصطلاح نظامی هست که زمانی به کار میره که فرمان آتش که در اختیار فرمانده کل هست، ایشون در شرایط قرار میگیره که چون امید نداره به نظم سازمانی کاری انجام بده، آتش رو به همه پرسنل خودش واگذار میکنه. یعنی هر کسی میتونه با تشخیص خودش اسلحه‌اش رو بچکاند. این مورد زمانی به کار میره که لشکر، ارتش، قوای نظامی در حال اضمحلال باشه و نظم سازمانی کاری انجام نمیده. در نتیجه فرمانده میخواد برای آخرین فکری که به نظرش میرسه اینه که هر کسی با ابتکار خودش اگر چنین بکنه شاید مفری پیدا کنه. جناب آقای خامنه‌ای هم نوعاً از ادبیات نظامی در گفتمان خودش استفاده کرده، از تهاجم فرهنگی، شبیه خون فرهنگی، افسران جنگ نرم و اخیراً آتش به اختیار. ایشون اولین شغلشون معاونت وزارت دفاع بوده در سال 58، اونجا با این اصطلاحات آشنا شده. مذاقش هم یک مذاقی است که کوشش میکند عرصه فرهنگی رو به شیوه سرهنگی مدیریت بکنه.
خیلی متشکرم ازتون. آقای سرکوهی، شما هم میخواستم که ارزیابیتون رو از این واژه بگید و به نظر شما چرا آقای خامنه ای از این اصطلاح استفاده کرده؟ از لحاظ رفتارشناسی آقای خامنه ای اگه بخوایم بررسی بکنیم، فکر می‌کنید چرا از این واژه استفاده کرده؟
من خواستم دو تا توضیح بدم. بیشتر صحبت آقای کدیور درست بودن، اما فکر کنم چون سربازی نرفتن. ما رو زمان شاه از دانشگاه به دلیل که تو اعتصاب شرکت کرده بودیم اخراج کردن و برون تنبیه 2 سال فرستادن سربازی. اصطلاح آتش به اختیار این درست هستش که فرمانده لزوما نیست که فرمانده کل باشه. فرمانده یه گروه هم میتونه این کارو بکنه. یه گروه 9 نفر بود در زمان شاه. وقتی هستش که میگه که منتظر نباشین که من فرمان آتش بدم هر دفعه، بلکه شما خودتون هدف‌ها رو شناسایی کنین و تیراندازی کنین. اما این جور نیست که وقتی است که امیدی نداشته باشه یا وقتی لشکر رو به حزب هلال باشه، چون این چیزی نیست. میتونه در این مواقع باشه، میتونه حتی در مواقع باشه بسیار هم قدرت داره. یعنی لزوما آتش به اختیار نشان دهنده حزب هلال لشکر یا ناامیدی فرمانده نیست، هر دو حالت ممکن هست. از طرف دیگه این نکته بسیار خوب اشاره کردن آقای کدیبر که آقای خامنه‌ای عرصه فرهنگی رو صحنه نظامی میبینه و حتی عرصه سیاسی رو هم میبینه، اصولا با یک نگاه امنیتی، در واقع یک نگاه امنیتی نظامی به جهان میگره. این البته مختص آقای خامنه‌ای نیست و به این دلیل نیست که آقای خامنه سرباز به اصطلاح بر نهادهای نظامی خدمت کردن، این اصولا مختص جمهوری اسلامی است. آقای خمینی هم فرهنگ رو جنگ میدید و معتقد به این بود که غرب به ما حمله فرهنگی کرده و اون هم در وصیت‌نامه‌اش نوشته که هر وقت که دیدین که از راه‌های قانونی به اصطلاح نمیتونین کارتون رو پیش ببرین، اجازه دارین که خودتون عمل بکنین. یعنی چیز تازه‌ای هم نیست. واقعیت قضیه این هستش که خب آقای خامنه‌ای از وقتی که اینا مطرح کردن که در اینا در برابر یک خودشون رو، حالا درست یا غلط، خودشون رو در برابر این میبینن که فرهنگ‌های دیگری که حالا اینا فکر کنن از خارج آمده، اما در واقع بخش از این چم از خارج نیامده، بر ساخته داخل ایران هست از دوره مشروطه. حالا همچنان فرهنگ‌ها متحول میشن، مفاهیم فرهنگی مختلف به وجود میاد، جانهای فرهنگی مختلف به وجود میاد و طبیعتاً سنت هم خودش رو تجدید می‌کنه. سنت هم یه چیز ثابت نیست، همیشه خودش رو دوباره احیا می‌کنه، اونم متحول میشه. اما تصور اینها این هستش که ما مورد هجوم فرهنگ‌های قرار گرفتیم که از خارج هستن یا کسانی هستن که در داخل هستن. من یادم هست که خدای خامنه‌ای به ما میگفت شما اصل تروای غرب هستید، یعنی در واقع شما هم جاسوسان غرب. همون به اصطلاح وقت میخوان خیلی عامیانش بکنن میگن جاسوس یا میگن عامل فرهنگی یا غیره غیره. یعنی در واقع این ساختار استبدادی، اصولا نه فقط هم ساختار استبدادی جمهوری اسلام، استبداد همیشه سیاست و فرهنگ رو عرصه جنگ نظامی میبینه، چون که استبداد خودش بر اساس سرکوب ایدئولوژیک، سرکوب فرهنگی، سرکوب سیاسی، سرکوب نظامی، سرکوب امنیتی استوار هست. وقتی چنین هست، حتی وقتی که مثل جمهوری اسلامی در زمان آقای خمینی، حتی اگر انتخابات آزاد هم میشد، آقای خمینی رأی میورد، ما اینو میدونیم، اما استبداد ساختار خودش رو بر رأی قرار نمیده، بر گفتگو و دیالوگ و نمیدونم اینا قرار نمیده، بلکه بر سرکوب قرار میده. و کسی که متوسل به سرکوب میشه، سرکوب اصولا امری نظامی امنیتی هست. نهاد چنین هست، نه فقط آقای خامنه‌ای و غیره، حتی آقای رفسنجانی هم چنین بود. در واقع میتونیم بگیم که هم به شخصیت خود آقای خامنه‌ای، در به جایگاهی که نشسته، یعنی جایگاه رهبری استبداد در این نگاه، هم به ساختار استبدادی جمهوری اسلامی که اینا همه چیز رو نظامی میبینن و نظامی امنیتی میبینن، چون حکومت بر اساس با میکانیزم های نظامی و امنیتی تداوم پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای سرکوهی. آقای کدیور، شما یه اشاره کردی در مورد اینکه این مسئله ناشی از اینه که معمولا وقتی لشکر رو به اضمحلال هست و ناتوانی وجود داره، این دستور صادر میشه. چه نشانه هایی شما میبینید از اینکه فکر میکنید که آقای خامنه ای از روی ناتوانی این دستور رو داده و این صحبت رو کرده؟
البته من کارشناس نظامی نیستم، اطلاعاتم در این زمینه بسیار محدوده. فکر میکنم توضیحاتم که آقای سرکوهی دادن غالبا تجربه داشتن و میتونه صحیح باشه، اما فکر میکنم این که حداقل این فرمان آتش به اختیار در این زمان دلالت بر ضعف و اضمحلال میکنه، من قرائنی براش داشتم که حالا عرض میکنم. و اون اینه که قبلا در جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی در دهه اول اقتدارش به گونه ای بود که هیچ احدی از مسئولین جرأت نمیکرد که با امر او مخالفت بکنه. مواجهه کاریزماتیکی با اطرافیان خودش داشت و اکثریت مردم هم همطور که اشاره کردن پشت سرش بودن، بنابراین می توانست همچو کاری بکنه. بعد از درگذشت ایشون این اقتدار خب بسیار کاهش پیدا کرد. وقتی که کاهش پیدا کرد، یک به یک رئیس جمهورهایی که قدرت رو به دست گرفتن، وارد عرصه سیاسی ایران شدن، به تدریج با رهبر جمهوری اسلامی اختلاف نظر پیدا کردن. این اختلاف نظرها زمانی که ایشون اقتداری داشت می توانست در پشت درهای بسته با مذاکره حل بشه، یا رهبر رئیس جمهور رو متقاعد می کرد یا برعکس، بالاخره صدای واحدی از نظام به اصطلاح شنیده می شد. دوران آقای خاتمی که دوران اصلاحات هم بود، خب نظرات ایشون متفاوت بود، اما نوعاً این نظرات متفاوت به بگو مگوی رهبر و رئیس جمهوری نمی کشید. دوران احمدی نژاد هم دوره اولش که رئیس جمهور برکشیده توسط
توسط رهبر بود بیادمون هست. خب هم یکی بودن در دوره اول. در دوره دوم که اختلاف نظری مشاهده شد و به عبارتی رئیس جمهور دیگه منویات رهبر رو دنبال نمی کرد، اختلاف نظر مشاهده می شد اما به گونه نبود که باز به بگو مگو کشیده بشه. در دوران اخیر ما شاهد نوعی بگو مگو هستیم، یعنی اقتدار رئیس جمهور به حدی رسیده که در فضای عمومی میتونه مخالفت خودش رو با سیاست های کسی که فکر میکنن فصل الخطاب باید باشه در جمهوری اسلامی ابراز میکنه. بعد رهبر در فضای عمومی و نه در پشت درهای بسته او رو رئیس جمهور رو نقد میکنه، رئیس جمهور به نقد جواب میده، دوباره این رفت و برگشت چند بار صورت میگیره که تو مسئله اخیر توی مسئله بیسی یونسکو ما شاهد این بگو مگو برای اولین بار در جمهوری اسلامی بودیم. این اولین بار که میگم، قبلش هم دو سه بار دیگه، چندین بار دیگه توسط روحانی و آقای خامنه ای ما بگو مگوها رو مشاهده کردیم. این نشون میده که آقای خامنه ای در شرایط فعلی به دلیل شرایط داخلی و شرایط خارجی اقتدار سابق رو نداره و زمانی میاد مطلب رو به فضای عمومی میکشه و به پیروان خودش به اصطلاح دستور آتش به اختیار میده که میگه که انه از من دیگه بر نمیاد که این فرد متمرد غرب زده رو به اصطلاح خودشون سر جایش بنشونم. شما الان بسیجیان من، افسران جنگ نرم من، میتوانید هر کاری که به صلاح میدونید انجام بدید، شما آزاد هستید. یک فضای تازه‌ای در جمهوری اسلامی است. من میتونم اشاره بکنم که در جمهوری اسلامی ما سه مقطع رو میباید از هم جدا بکنیم و الان وارد مقطع سوم شدیم. مقطع سوم به نظر من بسیار خطرناک. مقطع اول زمانی بود که رژیم مخالفان خودش رو توسط نهادهای قانونی سرکوب میکرد. دادگاه انقلاب بود و به سادگی افراد رو میگرفت و باشون برخورد میکرد و مجازاتشون میکرد. بسیارش هم خلاف موازین قانونی و خلاف موازین حقوق بشر بود، اما یک نهاد ظاهرا قانونی کارا رو انجام میداد. اینا دهه اوله. در دهه دوم ما وارد مقطع جدیدی میشیم که اون نهادهای قانونی که انهو توان سرکوب مخالفین رو از دست دادن، یعنی کافی نیست، رژیم به یک چیز جدیدی احتیاج داره، یک روش جدیدی داره. اون روش استفاده از نیروهای خودسره. نیروهای خودسر مأمورانی بودن، لباس شخصی هایی بودن که خارج از نهادهای نظامی اما تحت امر عمل میکردن. نکته اساسیش تحت امر بودن، یا مأمورانی بودن داخل نهادهای امنیتی باز تحت امر عمل میکردن اما زمانی که افشا میشد ادعا میکردن که اینا خودسر بودن. مردم هم متوجه میشدن کجا اینها خودسر بودن، چه در قتل‌های زنجیره‌ای اینها خودسر نبودن، وظیفه سازمانیش رو داشتن عمل میکردن. بسیجیانی هم که یا ماموران لباس شخصی هم که فشار رو بر جریان‌های منتقد و مخالف ایجاد میکردن، اونها هم تحت یک فرماندهی بودن، متا فرماندهی ظاهر و آشکار نبود اما فرماندهی وجود داشت. مقطع سوم که از دو سه روز پیش شروع شد این هست که دیگه حتی به نیروهای خودسر هم اینا میبینن نمیشه اکتفا کرد، باید بیشتر از اون. آتش به اختیار یعنی این که الان هر بسیجی، هر افسر جنگ نرم، هر مدافع نظام حق دارد هر کاری که صلاح میدونه انجام بده. خب این هر کاری میتونه کار مشروع باشه یا نامشروع، میتونه کار قانونی باشه یا غیر قانونی، و این اگر تشخیص رو به خود افراد بسپارند که بتوانند کار غیر قانونی انجام بدن، کار غیر مشروع انجام بدن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. به عبارت دیگر اجازه هرج و مرجه و رهبری کنه متوجه نیست که الان در بطری رو باز کرده، دیوی از او بیرون آمده که این دیو حتی خودش هم دیگه توان سیطره بر او رو نخواهد داشت. لذا ذکر کردم که این مثل دادن شمشیر به کف زنگی مسته و این تصمیم به نظر من تصمیم خردمندانه نیست و در شرایط صحت کامل اتخاذ نشده.
خیلی متشکرم آقای کدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سرکوهی، شما فکر میکنید که پیامدهای این مسئله آتش به اختیار چی میتونه باشه؟ یعنی خب دیدیم حالا قتل‌های دهه 70 بوده، قتل‌های محفلی آبان 81 بوده توی کرمان، اسید پاشی‌ها بوده. آیا میتونیم بگیم که اینها همه نمونه‌هایی از این مسئله آتش به اختیاره که نیروهای خودسر اونجوری که آقای کدیور گفت این اقدامات رو انجام دادن؟ آیا ما باید منتظر چنین چیزی باشیم؟
سرکوب در جمهوری اسلامی یعنی سرکوب مخالفین، حالا مخالفین فرهنگی سیاسی، حتی مسئله شیوه زندگی یعنی کسانی که شیوه زیستشون مخالفت داره با الگوی رسمی جمهوری اسلامی، این همیشه سرکوب تلفیقی بوده از عملکرد نهادهای حالا قانونی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات چه و بسیج نیروهای سرکوبگر وابسته به نظام که حالا سازمان تبلیغات اسلامی اونا رو بسیج میکنه یا نمیدونم سازمان بسیج خودش اونا رو بسیج میکنه و غیره. همیشه زمان آقای خمینی هم همینطور بوده. چیزی که آقای خامنه‌ای میگه مهم این هستش که ما بپرسیم چرا این حالا بیان میکنه به این صراحت، وگرنه همیشه شیوه های مختلف سرکوب اینا تلفیقی استفاده کردن، به قول خودشون هم از نیروهای مردمی بهره گرفتن که حالا دان بسیج دانشجویی باشه یا مثلا خود بسیج باشه یا غیره، هم از نهادهای سرکوب اون که کسانی هم که قتل کردند و اینا هم به قانونی بوده. نکته دوم این که حالا اگه بخوایم درست به حساب برسیم به اینکه چرا در این مقطع آقای خامنه‌ای این سخن رو میگه، اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر همیشه بوده. یعنی شما اگه در جمهوری اسلامی نگاه کنید، این اساساً ذات قانون اساسی ایران هستش. شما یک کسی دارین که با رأی عظیم مردم انتخاب میشه، حالا انتخابات آزاد نیست این درست، اما به هر حال یک انبوهی به او رأی میدن، بعد یک کسی هم دارین که مجلس خبرگان به او رأی داده و او تقریبا در عمل مادام العمر هست، و بعد یک رئیس جمهوری دارین که مسئولیت اجرایی کشور رو داره، باید مدیریت بکنه و بعد مسئول در مقابل اوضاع تورم بشه، مسئول رکود بشه، مسئول هر چیزی که بشه، مسئول یک نهادهایی هم داریم که دخالت میکنن، مثلا سیاستهای خودشون هم اعمال میکنن به سراغ گوناگون، اما مسئول نیستن، پاسخگو هم نیستن. بنابراین در واقع این تضاد همیشه به وجود میاد. در این حال به نظر من بهترین رئیس جمهوری که تا حالا آمده برای آقای خامنه ای این آقای روحانی است، چون اگر توجه بکنیم در زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بودن، در واقع آقای خامنه ای کنار بودن و فقط آقای رفسنجانی بخشهای فرهنگی رو بهشون واگذار کرده بود و بخش اطلاعات و سپاه و اینا، اما کلیت برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رو خودش اجرا می‌کرد. بعد آقای خاتمی اومد که خب تضاد بسیار آشکار است، لازم نیست صحبت بکنیم. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود که بیشترین تضاد رو با رهبر داشته، در حدی که رفته نشسته خونه به این امید که مردم بیان تو خیابون، اون خونه نشینیش و با کمک به اصطلاح هواداران خودش رهبر رو به عقب نشینی وادار بکنه که میتونیم بگیم که علیه به اصطلاح همه چیز برخاست. حالا البته این مباحث خودش. آقای روحانی تو این 4 سال در واقع کاری که کرد این بود که همه نیروشو گذاشت در اجرای اون چیزی معروف است، یعنی برجام، که ادامه باز برنامه خود آقای خامنه‌ای بود که مذاکراتش از 6 ماه پیش شروع شده بود، خود آمریکایی‌ها هم گفتن خوده، بعد بقیه عرصه‌ها رو واگذار کرد به جناح‌های مخالف، حالا با این عنوان که نمی‌خواد بهانه دست اونا بده. یعنی اگر شما به عرصه فرهنگی نگاه کنید، چون حرفی هم که آقای خامنه‌ای زده محورش فرهنگ هست، وزارت ارشاد رو کلاً در واقع سیاست‌های آقای خامنه‌ای اجرا کرده، اول اومد گفت می‌خوام سانسور رو کاهش بدن، بعد سانسور رو در حتی بدتر از دوره قبل ادامه داد، تنها کاری که کردن گفتن ما می‌خوام خصوصی سازی کنیم فرهنگ رو، و در واقع سانسور رو با ابتذال سازی قاطی کردن در دوره روحانی، و تنها تفاوتش این است. اما حالا چرا آقای خامنه‌ای در این موقعیت خاص این رو میگه؟ باید به یک نکته توجه بکنید. دو تا مسئله مطرح است. یکی این که نه کاری که آقای روحانی کرد، چون در زمینه فرهنگی آقای روحانی هیچ قدمی علیه آقای خامنه‌ای برنداشته. حالا این سند یونسکو هم که امضا کرده بود داره درست میگه، با حق تفحص امضا کرده. اینا قبلا هم اعلامیه حقوق کودک رو که مثلا آموزش مذهبی به کودک رو تا 18 سالگی آموزش نظامی رو ممنوع میکنه امضا کردن، اما با حق تفحص. مال زنان هم همینطور، یعنی گفتن ما بنداش رو اجرا نمیکنیم. همیشه جمهوری اسلامی در قراردادهای بین المللی که از حقوق بشر برمیخیزه این رو میگه. نه فقط هم جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه، لیبی هم در دوره غذا این کار میکنه، همه حکومت‌های خیلی از حکومت‌ها این کار میکنه. بنابراین این چیز تازه‌ای نیست، متا این در واقع یک بهانه است که میگوید. توجه هم بکنیم که قبلا آقای خامنه‌ای وقتی میخواست به سیاست‌های فرهنگی مثلا رئیس جمهورهای قبلی حمله بکنه کلی بهانه داشت، مثلا در دوره آقای خاتمی مطبوعات رو بهانه کرد و مطبوعات واقعا وجود داشتن، بعدم فله اونا رو بستن. حالا در دوره آقای روحانی هیچ چیزی دستش نیامده، یعنی وزارت ارشاد چیزی نکرده که این بهش بهانه بکنه، بهانه کرده به نامه‌ای که وزیر ارشاد فرستاده در مورد رهبرهای شجریان و این سند. به نظر من باید دید که آیا حالا دعواش دعوای سیاسی هستش با آقای روحانی، اقتصادی یا فرهنگی یا تلفیقی از همه اینا. یک نکته هم این وسط هست که معمولا تحلیل‌ها اینطوری است که او علی روحانی موضع گرفته، اما به نظر من یک نکته هم این وسط هست. آقای خامنه‌ای با هوشیاری داره سعی می‌کنه یک موضوع بسیار مهمی رو در کشور مطرح شده و به موضوع اصلی بدل شده رو در سایه ببره و یک موضوع فرعی رو مسئله اصلی بکنه. در مناظرات ریاست جمهوری مسئله اقتصادی و بحران اقتصادی و شکاف بین فقر و غنا مطرح شد. این مسئله اساسی است. چون آقای احمدی نژاد هم در دور اول حداقل دوره که آقای خاتمی انتخابات برگزار کرد بر اساس همین رأی بود، یعنی البته با راه‌های پوپولیستی عوام فریبانه، اما دست گذاشت روی یک نکته اساسی که سیاست‌های جمهوری اسلامی شکاف فقر و غنا را افزایش داده، توده‌ها از همه تحولاتی که گفته شده محرومن، طبقه متوسط ازش بهره‌مند شده. حالا در انتخابات ریاست جمهوری دو مسئله اساسی مطرح شد. مسئله فساد نهادینه شده که از رئیس جمهور که گفتش که من پرونده آقای قالیباف مطرح نکردم، این کار خلاف قانون کرد، فساد رو پنهان کرده بگی تا رقباش، و مسئله به اصطلاح اقتصادی. این مسائل اصلی هست. آقای روحانی وقتی که ممکنه آرایش لطمه بخوره، اون اواخر شروع کرد به انتقاد از اعدام ها و اینا که یک تاکتیک بود. اینجا به نظر من رژیم در تمامشون، از حالا همه جناح‌ها، از اینکه مسئله اقتصاد شکاف بین فقر و غنا که در ایران با فساد نهادینه اقتصاد شده هم همراه است، به مسئله اصلی تبدیل بشه، در میان مردم وحشت دارن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم به اصطلاح این چیزی که آقای کلیور گفتن درسته، این دستور خطرناک رو داده، یعنی سر یه بطری باز کرده که شاید خودش هم نتونه کنترلش بکنه، هم این یک نوع فشار سیاسی هست به روحانی و همچنین فشار هست در عرصه فرهنگی، اما بیش از همه هم این رو میتونه نتیجه بده. حالا آیا اینا آگاهانه این کار کرده یا نکرده من نمیدونم، اما نتیجه این که میشه، یکی از نتایج میتونه این باشه که اون به اصطلاح بحثایی که در انتخابات به مسائل اصلی بدل شد و حالا مردم خواهان اجرای برنامه‌هایی هستن برای مبارزه با فقر اقتصادی، برای مبارزه با فساد اقتصادی، اینا تحت شایعه دعوا سر مثلا سند یونسکو قرار بگیره یا یه کتابی رو حالا فرض پیدا کنن، یه فیلمی رو پیدا کنن و مثل همیشه عرصه فرهنگ رو بیارن وسط، قربانی بکنن برای دستیابی به اهداف سیاسی اقتصادیشون.
مرسی آقای سرکوهی. آقای کدیوری، اشاره آقای سرکوهی کردن به وضعیت فرهنگی، یه عده از اصولگرایان هم بلافاصله بعد از اینکه آقای خامنه ای از واژه آتش به اختیار استفاده کرد، تو شبکه‌های اجتماعی اومدن نوشتن که منظور رهبر جمهوری اسلامی صدور مجوز خودسری و سرکوب و خشونت و اینا نبوده و فقط منظورش این بوده که کار فرهنگی بکنید. شما برداشتتون چیه از این مسئله؟
من موافق نیستم، ولی قبل از پاسخ دادن به سوال شما دو نکته را در باره فرمایشات آقای سرکوهی من عرض کنم. یکی این که این درسته که حتی در دهه اول هم رژیم از جریان‌های مردمی به اصطلاح استفاده می‌کرد، اما بسیاری از اون تحرکات با برنامه ریزی قبلی نظام نبود، یعنی واقعا اون دوره امور خودجوش هم داشتیم، اما به تدریج این دیگه خودجوش رفت کنار و عملا سازماندهی حکومت درش بود. نکته من صرفا اینه که آیا اوامر حکومت در این مسائل دخیل بوده یا نه. تو اون سه مقطعی که عرض کردم، در مقطع اول این اوامر توی جریان‌های مردمی نبود، در مقطع دوم این اوامر بود اما توسط ماموران داخل نیروهای امنیتی یا بسیج صورت میگرفت که اسمشون شد خودزد، در مقطع سوم که الان ما هستیم این به بدنه جامعه فلواقع تسری داده شده که فوق‌العاده خطرناک. نکته دوم این که نکاتی که ایشون در مورد دوره اول روحانی ذکر کردن منم موافق هستم. بحث ما در اینه که اتفاقا در اون دو هفته آخر مبارزات انتخاباتی نکاتی مطرح شد که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. اینکه رئیس جمهور بیاد بگه که ما شاهد 38 سال زندان اعدام توسط شما بودیم، البته حرفش در مورد رقیبش بود اما این رقیب پشت سرش رهبر بود. و نکات دیگری که ذکر کرد و مردم این نکات رو گرفتند و این وارد گفتمان فعلی داخل ایران شده، من در مورد این مقطع دارم صحبت میکنم. و توجه داشته باشیم که همون طور که مردم آمدند و موسوی و کروبه که از دوران طلایی امام خمینی یاد میکردن متحولشون کردن به موسوی و کروبی که الان داخل حجر هستن، اینها ظاهرا روحانی رو هم متحول کردن. میزان تحول رو باید منتظر باشیم تا ببینیم چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. سوال قبلی شما هم ببینید، فرمان آقای خامنه‌ای فرمان مطلقی است، یعنی مقید نشده به عرصه فرهنگی
فرهنگی و یا سیاسی. اتفاقا ایشون در زمینه داره صحبت میکنه که بحثش اینه که ارتباط رئیس جمهور با فرمانده کل قطع شده. منم نمیتونم اون رو بالواقع سر جاش بشونم. شما وارد عرصه بشه. اتفاقا بحث سیاسی نه بحث فرهنگی. بله یه اشاره هم به بحث ربنای شجریان میکنه که بحث فرهنگی و مسخره میکنه که آقا مسئله شما این مسائل نیست. مسئله مهمتریه. اون چه که از مجموعه سخنان آقای خامنه ای به دست میاریم، ایشون در دو عرصه فرهنگی و سیاسی هر دو سخن گفته. آتش به اختیار رو هم شامل فرهنگ کرده هم شامل سیاست کرده. بنابراین ما باید منتظر اقدامات خطرناکتری باشیم، به خصوص به این که بسیاری از این بسیجیان تحت امر آقای خامنه ای به اصطلاح داخل کشور بی ترمزند. یعنی این که وقتی بهشون میگن که برید دستمال بیارید میرن سر میارن. تو جریان‌های مختلفی که ما داخل کشور داشتیم که حکومت هیچ وقت به ظاهر و علناً و رسماً هم مسئولیتش رو قبول نکرد، مثل اسید پاشی به صورت بانوان در اصفهان که چندین مورد بود، مثل قتل‌های فجیع کرمان که بالاخره اینا رو تبرئه کردن، مثل بالا رفتن از سفارت انگلستان و عربستان که اصلا مشخص نشد که چه کسی محکوم شده، چقدر محکوم شده، اصلا محکوم شده یا محکوم نشده. خب همه اینا رو کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که این افراد اگر بهشون اجازه اقدامات خودسرانه بده، خودسرانه به معنای واقعی بده، در این صورت حکومت نمیتونه جمعش بکنه. و من این رو با توجه به بیماری آقای خامنه ای به نظرم میاد در حال صحت این دستور صادر نشده.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، آقایان محسن کدیور نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا و فرج سرکوهی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی ساکن آلمان. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه کاملتر این میزگرد رو در تلگرام یا در وبسایت رادیو فردا بشنوید.